بله در صورت پیدا کرده دیگه الان، یعنی از طریق بیان خودش از طریق خواب این الهام بر او شده. توجه میکنید؟ حالا این که آیا به اصطلاح این فرد از کجا این خواب بهش القا شده، تفسیر روانشناختیش خودش بحث دیگریست. از جمله روانکاوها تفسیرهای قابل توجهی دارن در این زمینه، با اتکا به مسئله ناخودآگاه و ضمیر ناخودآگاه توضیح میدن که انسان وقتی که به چیزی خیلی فکر بکنه، ادامه اون تفکر در ضمیر ناخودآگاهش جریان پیدا میکنه. این است که به صورت یک طلوع یک مرتبه و ناگهانی در انسان به صورت راحل خودش رو اعلام میکنه، مثل افتادن سیب برای نیوتن، مثل ندارم سبک شدن ارشمیدس در آب حمام و همین فردی که در خواب دیده. اینها رو روانکاف ها یه تبیین میکنن که چون ضمیر ناخودآگاه ما داریم، فکرهایی که در ضمیر خودآگاه انجام میشه بقیهش در ضمیر ناخودآگاه ادامه پیدا میکنه، بعد اون که حل میشه در واقع، بعد خودشو به صورت سمبولیک به ما عرضه میکنه. مثلا در خواب اون ماری که خودشو در خواب عرضه کرده، یک به اصطلاح برخورد سمبولیکه. فضای ناخودآگاه روان انسان با فضای خودآگاهه که همواره ضمیر ناخودآگاه خودش رو طبق بیان فروید به صورت سمبولیک و نمادین در واقع خودش رو مطرح میکنه. حالا ما تبیینش کار نداریم، شاید این تبیین رسا باشه نارسا باشه، درد میکنیم. ولی اون چه که هست اینه که یک متفکر ممکنه یک اندیشه چه بسا درستی رو، یک معرفت چه بسا درستی رو از خواب به دست بیاره یا بهش الهام بشه، یا نمیدونم در افسانه ها بخونه از اون افسانه کمک بگیره، چنان که بازم از این نمونه ها زیاده در طول تاریخ علم. پس بنابراین به دست آوردن معرفت قاعده نداره اصلا. در به دست آوردن معرفت هر راهی انسان میتونه بره، این حکم این مسئله. اما مقام دوم، یعنی در مقام ارزیابی معرفت ها، محک زدن به معرفت ها، البته درسته که ما وقتی که یک معرفتی به ذهنمون خطور میکنه در خواب یا در بیداری یا در هرچی، این حجیتی نداره هنوز، یعنی ما نمیتونیم بگیم که بله این مثلا درسته، بعد درستیش رو ارزیابی کرد. پس حصول معرفت قاعده نداره، از هر راهی میتونه باشه، ولی ارزیابی معرفت، حالا یک اندیشه در ذهن من شکل گرفته از هر طریقی، چطوری باید ارزیابیش کرد؟ در این مورد هم نظرشون این هست که ما نمیتونیم بگیم که یک قاعده وجود داره، یک راه وجود داره، همون عبارت هست از چی؟ روش تجربی. ما از طریق به تجربه فراخواندن یک معرفت او رو ارزیابیش میکنیم. این یک بیان عام نمیتونه باشه، یعنی ما نمیتونیم بگیم که هر گونه معرفتی رو ما میتونیم با روش تجربی محک بزنیم. الان فلاسفه معاصر به دنبال ایجاد همون رخنه‌هایی هستند که دیوی ازش پرهیز میکرد، به دنبال ایجاد رخنه‌هایی میان عرصه‌های مختلف معرفت و جدا کردن این از همدیگه، که ما نمیتونیم بگیم که یک روش برای همه زمینه‌ها بدون رخنه، بلکه رخنه ها باید ایجاد کرد، رخنه های بزرگ که هر قلمرو معرفتی قلمرو خاص خودشو داشته باشه، روش ارزیابی خاص خودشو داشته باشه، در قلمرو دیگه ما نتونیم از اون روش استفاده بکنیم و بالعکس. و تقسیم بندی های کردن، از جمله من بر جزوی باز نمونه رو ذکر کردم از فلاسفه معاصری که یک تقسیم بندی رو مطرح کردن، اشاره میکنم که ما یه قلمرو ریاضیات داریم در اندیشه های بشری، این قلم رو به تعبیرشون آکسیوماتیک هست، یعنی بر اصول بدیهی استواره، ریاضیات اصول بدیهی داره، به اصول بدیهی رو میچینه، با تکیه بر اصول بدیهی شروع میکنه به گسترش پیدا کردن. ارزیابی قضایای ریاضی هم نهایتا بازگشت میکنه به همون اصول بدیهی در ریاضیات. اینجا ما از تجربه و از نمیدونم مشاهده اونها هیچ بحثی نداریم. نظام ریاضیات یک نظام اصول بدیهی است یا اصول متعارف، هرچی که در ترجمه اکسیوم گفته بشه، و ارزیابی قضایای ریاضی هم برمیگرده به همین قواعد و مبانی. و لذا چه بسا ممکن ما مثلا نظام های مختلف ریاضی داشته باشیم، چون که الان مطرح نظام های مختلف ریاضی که در هر نظام یه اصول معینه وجود داره، اکسیوم های معینه وجود داره، بعد ممکنه یه حکمی در یه نظام ریاضی درست باشه، در یه نظام ریاضی دیگری غلط باشه و نشه احرازش کرد، چون این برمیگرده به اصول بدیهی خودش و برمیگرده به اصول بدیهی خودش. این مثل یه قلمروه، ما اینجا نمیتونیم از روش تجربی استفاده بکنیم. یه قلمرو علوم فیزیکی است یا علوم به اصطلاح طبیعی است که اینجا البته ما از روش تجربی استفاده میکنیم. روش تجربی خاص این قلمروه. تمام قضایایی که مربوط میشن به حوزه مشاهده و تجربه، بله اونها رو ما قضایای ذهنمون رو با مشاهدات محک میزنیم، اون جای خودشه. ولی بازم ما در قلمروهای دیگر معرفت شاید دنبال مسائل دیگه بگردیم. مثلا در علوم انسانی، در علوم انسانی بعضی ها معتقدن که ما از روش تجربی نمیتونیم استفاده بکنیم، یعنی فقط اگر بخوایم با مشاهده و تجربه مثلا روانشناسی داشته باشیم، این روانشناسی نخواهد بود، که البته خود صاحب نظرهای در این زمینه هم اشعار برای مثلا دارند. مثلا اسکینر که رفتارگراه هست و رفتارهای مشهود رو معیار قرار داده، ایشون کلمه روانشناسی اصلا به کار نمیبره، سایکولوژی رو به کار نمیبره، ایش موقع بیشتر بیهیویریسم رو به کار میبره، رفتار گرایی و رفتار شناسی و مهندسی رفتار در مقام تغییر رفتارها. یعنی این رو یک شاخی از علوم فیزیکی میدونه، اصلا ایشون رفتار گرایی رو یک شاخی از علوم طبیعی میدونه. خب من اگر ما میخوایم روانشناسی داشته باشیم، نمیتونیم فقط بر پدیدارها و اون رفتارهای مشهودی که هست، که اینجا بحث خیلی گستردهی وجود داره، نزاع گستردهی وجود داره، عده معتقدن که ما میتونیم روشهای تجربی رو در علوم انسانی به کار ببریم و فقط هم همین رو میتونیم، عده معتقدن که نه، ما نمیتونیم واقعیت وجودی یک انسان رو درک بکنیم مگر اینکه متشبث به روشهای دیگری بشیم غیر تجربی، از جمله روش تفهم، فرشتهن. فرشتهن کلمه آلمانی معروفی است که ماکس وبر رو به کار برده و دیگران هم به کار بردن، به معنی تفهم. یا یه معناش این است که ما خود رو باید بتونیم به جای اون فردی که میخواییم توصیفش کنیم قرار بدیم، خود رو بر جای رو بذاریم. مثلا یه شخصیت تاریخی رو شما میخوایید توضیح بدید که مثلا ناپلئون در فلان جنگ که شکست خورد مثلا چه کرد، اینجا نمیتونید واقعیت مسئله رو متوجه بشید مگر اینکه بتونید هرچی بیشتر خودتون رو به اون فضای روانی که ناپلئون در اون فضا حضور داشت نزدیک کنید، خودتون رو به جای بذارید، به اصطلاح بازیگری کنید نه تماشاچی باشید. این اصطلاح خیلی رایجه، یعنی یک دانشمندی که روش تجربی رو به کار داره تماشاگر صحنه است. ولی ما در علوم انسانی نمیتونیم با تماشاگری علم پیدا کنیم، یه چیزی پیدا میکنیم ولی اون واقعیت روانی اون فرد رو به دست ما نمیده. برای پیدا کردن واقعیت روانی باید خود رو جای اون گذاشت، باید بازیگر بود، باید نقش او رو بازی کرد تا آدم بتونه بفهمه که اون چی فکر میکرده، چه حالی داشته. هر چقدر که ما بتونیم خودمون نزدیکتر بکنیم و به اصطلاح همدلی کنیم، اون پسی همدلی بکنیم با اون، میتونیم خودمون رو در فضای روانی رو قرار بدیم و بعد یک توصیفی داشته باشیم نزدیک به واقع. حالا اینا جای چندشون همش داره ها، فقط منظور اینه که در قلمرو علوم انسانی مثلا این بحث الان مطرحه که آیا ما میتونیم از روش همون روش تجربه استفاده بکنیم یا نه. پس اینا یه قلمرو، یه قلمرو ریاضیات، علوم فیزیکی و طبیعی، علوم انسانی و علوم مذهبی، معارف و معرفت‌های مذهبی. اینها هم شاید از یه قماش خاصی باشن، یعنی خود این فلاسفه تقسیم بندی می‌کنه، میگن معرفت های مذهبی اینا فرق میکنن، شاید راه های ارزیابیش طور دیگری باشه. ما نمیتونیم با همین روش هایی که ترین قلمروهای دیگری که الان بحث کردیم اونا رو ارزیابی میکنیم، این معرفت ها نمیتونیم با اون ارزیابی کنیم. حرف تا حدی قابل توجهی هم هست، شاید بشه در معارف مذهبی معیارهای ارزیابی خاصی پیدا کرد مربوط به خود همین قلمرو باشه. من این مثال رو میزنم از خودم. مثلا فرض کنید که ما در قرآن میخونیم که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا اینا رو قرآن فکر نمی کنن؟ اگه فکر کنن، تدبر کنن، خب میبینن که این کتاب اگر تناقض‌آمیز بود معلوم میشد که الهی نیست. یعنی یه معیار داره به دست میده در کتب آسمانی و الهی، این معیاره. هرگاه یک کتاب آسمانی تناقض‌آمیز باشه، فی اختلاف کسی را باشه، این معلوم میشه که الهی نیست و معرفتی که انتقال میده معرفت مذهبی نیست. به نظر قرآن یک معیاره. یعنی هر کتابی رو ما و هر نظام اندیشه‌ای رو با این محک بسنجیم، معلوم میشه که الهی است غیر الهی و واقعا معیار محکمی است. یعنی شما میبینید که تمام متفکرین برجسته بشری با هم افکار زمانهاشون با هم مختلف بوده. ملا صدرای ما این طرف، جان پل سارت در غرب اون طرف، هر کی رو نگاه میکنید میبینید که سر و تهش یکی نیست. یعنی اون زمانی که شروع کرده به تفکر و اون زمانی که تفکرش پایان پذیرفته، این آدم فراز و نشیبه هایی رو تناقض‌آمیز حتی طی کرده. حرف قبلیشو خط زده، حرف دیگه مطرح کرده. خب این برای قسمت وارده. در کتب آسمانی محرف هم که در واقع دیگه کتب آسمانی نیستند، این معیار از کار آمده. این میتونه نشون بده که یک کتاب الهی و یا یک معرفت الهی کدوم معرفته. من اون مثال عرض کردم، یعنی این که چه بسا بشه بگیم که ما قلمرو معرفت‌های مذهبی قلمرو معینه و در اونجا ارزیابی معیارای خاص خودشو میخواد. ممکنه معیار مشترک بعضی بشه پیدا کرد در بعضی مطالبش، ولی یه قلمرویی است که برای خودش روش‌های ویژه هم داره. اون روش مال اینجاست. بله، تجربه چی؟ چه تجربه میکنیم ما؟ نه این دیگه تجربه نیست. شما مفهوم تجربه رو عام کردید اینجا. ساینتیفیک نیست که این تجربه. اون چیزی که به عنوان اون چیزی که دینی میگه اون چیزی نیست که شما میگید. روش تجربی که ایشون میگه روش ساینتیفیکه. توجه میکنیم و ما نمیتونیم به مقایسه دو تا لغت با هم بگیم تجربه. به مقایسه دو تا آیه مثلا با هم بگیم تجربه، این تجربه نیست. ما داره من عام بدیم به تجربه، بگیم تجربه مفهوم عام میداره که دیگه اشتراک لفظی خواهد بود و از محل نزاع خارج این بحث. در چی؟ بله. خب در هر صورت بحث بر این بوده که این علوم رو باید علوم کرد. یعنی این علوم اگر بتونند واقعا مسائل خودشون رو با تجربه حل کنن میشن علم. و همین دلیله که به علوم انسانی گفتن علوم غیر دقیقه. علوم دقیقه علومیست که اینها رو با دقت تجربی ما سنجش و اندازه گیری میکنیم و در علوم انسانی هنوز به دقت ما نرسیدیم. اگر روزی برسه، اونجوری میاندیشیدن، اگر روزی برسه که یک علم بتونه خصیه تجربی پیدا کنه، هرچه بیشتر به علم بودن نزدیکه. الان هم اون کسانی که معتقدن به این مسئله این کار دارن میکنن. یعنی معتقدن که جامعه شناسی باید تجربی بشه. تجربی نشه علم نیست. روان شناسی باید کاملا تجربی بشه. حتی به تعبیر اسکینر باید شعبه از علوم فیزیکی بشه، شعبه از علوم طبیعی بشه. اینقدر باید به تجربه نزدیک بشه تا بشه علم. در تاریخ، تاریخ هم خب علم بودنش الان میدونید که خیلی مورد بحثه. آیا تاریخ علم اصلا یا نه؟ علم تجربی ها، نه علم. آیا تاریخ علم تجربی است یا نیست؟ به نظر بعضی ها تاریخ علم تجربی اصلا نیست. چرا؟ چون تاریخ یک روند واحد بوده، روند واحد قابل کار تجربی نیست اصلا. یکی از شرط کار تجربی تکرار پذیری است. اگر یک موقعیت معین تکرار پذیری داشت قابل تجربه است، نداشت نه. لذا تاریخ مثلا ایران، تاریخ نمیدونم روسیه، تاریخ یونان، این یک حوادث مفرده، یه سلسله حوادث مفرده دیگه، هیچ نسخه دوم هم نداره. درسته؟ پس شما چجوری تجربه میکنید؟ چی رو تجربه میکنید؟ یعنی به چه صورت شما یک فرضیه میدید و چند بار اینو به آزمایش میذارید؟ نه، شما شاهد یک جریان توصیفی هستید. اینه که به نظر اینا تاریخ توصیفی است نه تبیینی. یعنی اکسپلنیشن نمیشه کرد رو تاریخ، تبیین نمیشه کرد، اما توصیف چرا؟ چون هر حادثه مفردی رو میشه توصیف کرد که این شد این شد این شد این شد. توجه میکنید؟ ولی که ما بگیم این بیان ما در مورد تاریخ، این یک بیان تجربی است. کجا ما تکرار کردیم؟ خب از که این تجربه رو شما بهش معنی تازه دادید، این تجربه نیست. تجربه که در علم گفته میشه یکی از پایاش تکرار پذیری است. یعنی شما باید بتونید اگر میدید کلروسودیوم نمک میده، یعنی 100 بار 200 بار 300 بار امتحان کنید پیش هر کسی که قرار شد، در هر آزمایشگاهی که قرار شد، این میکنه تجربی. و الا مگر یک عارفی که یک گوشه نشسته یه چیزی بهش الهام میشه تجربه نمیکنه، اینم داره تجربه میکنه، منتها تجربه اون فردیه. دارم میکنیم بعد ما یه مشاهده میکنیم، مثلا دست جمعی ما اینجا نرفتیم اصلا تجربه نمیدونن. شما مشاهده محض تجربه نیست اصلا. وقتی وارد این شدید که مشاهدتون رو ببرید بدوزید، قیچی کنید، بالا کنید، پایین کنید، این عامل متغیر الف، این متغیر به این شرایط کنترل الف، این شرایط کنترل به این شرایط با هم نمیدونم گواه درست کنید، کنترل درست کنید، اینا رو مقایسه کنید، بعد بگید خیلی خوب این شد نتیجه تجربه و با هم بتونید انجام بدید. بنظر الان این بحث مطرحه که ما دو چیز داریم در بحث علوم، یه بحث قانون داریم، یه بحث روند داریم. ترجمه به اصطلاح لاو، قانون ترجمه لاو، و روند ترجمه ترند. ترند روند، روند قانون نیست. یعنی هرگاه شما شاهد یک مسیری بودید که این مسیر یه بار اتفاق افتاده، هر چقدر که طولانی باشه، هر حرفی شما راجع به مسیر بزنید حرف علمی است. مثل نظریه تکامل داروین، فرضیه تکامل داروین قانون علمی است. چرا؟ چون یک حادثه مفرده، البته خیلی طولانی. شما اگر میتونستید چند نسل موجودات داشته باشید که اینا ببینید تحول پیدا میکنن، بعد مثلا از توش یه انسان بیاد بیرون، مثلا این میشه قانون علمی. و چون ما یه مورد بیشتر نداشتیم بهش قانون نمیگیم. یا نظریه آنتروپی در مورد جهان، مرگ حرارتی که جهان به سمت تعادل حرارتی پیش میره، اینم قانون نیست. در مورد جهان قانون نیست، در مورد موارد جزئی قانون ها، دو تا کاسه رو شما کنار هم بذارید، یکی داغ یکی سر، اینا کم کم تبادل حرارتی میکنن، هر دوشون متعادل میشن. اما در مورد کل جهان که جهان به سمت تعادل حرارتی پیش میره، این فقط یک رونده و هر چیزی شبیه این باشه، تاریخ هم جنبه روندی پیدا میکنه. تاریخ هم، تاریخ بشر یک روند بوده و تکرار نشده، لذا قانون نخواهیم داشت، تجربه نخواهد بود. یعنی بحث توش وجود داره کاملا که آیا اون معرفت های تاریخی که ما داریم معرفت های تجربی است. همینا که الان بحث میکنم میگم یک از قلمروهای ما هم تاریخه، معرفت تاریخی. معرفت تاریخی فرق میکنه با معرفت علمی، اون جامعه خاص خودشو داره، اونو باید به صورت دیگه ارزیابی کرد. ما نمیتونیم معرفت تاریخی رو به شیوه تجربی ارزیابی کنیم، یا به شیوه فرض کنید که آکسیوماتیک ارزیابی کنیم. اون یه شیوه خاص خودش شاید داشته باشه. پس بنابراین از لحاظ متدولوژی و روش شناسی ما در معرفت ها باید به نظر اینها دنبال ایجاد رخنه ها باشیم، قلمروها رو از هم جدا کنیم، در قلمروهای مختلف معیارهای ارزیابی مختلف مختلف خواهد بود و بنابراین هر کس دنبال روش واحد می‌گرده دیگه باید مایوس بشیم از پیدا کردن روش و بشیم واحدی که همه معرفت ها رو بشیم با اون سنجید. نه، برای اینکه شرایط ایران هرگز مشابه نیست با شرایط جامعه دیگه. تاریخ تکرار نمی شود یه اعتقاده برای وضعی ها، تاریخ تکرار نمی شود، یعنی هیچ موقعیت تاریخی دقیقاً موقعیت دیگر تاریخی رو مشابه نیست. ممکن از این جهاتی با هم مشابه باشه، ولی این اون تکرار پذیری نیست که علم تجربه دنبالش هست. خب بحثمون بر نقد مبانی پراگماتیسم بود در قسمت معرفت شناسی که راجع به دو نکته صحبت کردیم، یکی ماهیت فکر و دوم روش به اصطلاح نه کسب فکر بلکه ارزیابی فکر، چون این دو مقام رو اصلا جدا کردیم. روش کسب معرفت رو گفتیم که توش بحثی نیست چون ممکن از هر روشی باشه، ولی میمونه روش ارزیابی معرفت ها. در روش ارزیابی معرفت ها بحث ما رسید به این که قلمروهای معرفتی مختلفن، پس روش های ارزیابی معرفت ها هم باید مختلف باشه. نکته سومی که در رابطه با معرفت شناسی قابل طرحه در ارتباط با معیار حقیقته، یعنی اندیشه صحیح رو ما چگونه میشناسیم. در پراگماتیسم که خاطرتون بود و هست به این نتیجه رسیدیم که معیار حقیقت عبارت است از این که مسئله ما بتونه مرتفع بشه، یعنی هرگاه ما با مسئله مواجه بودیم و فرضیه ذهنی برای حل مسئله دادیم و اون فرضیه تونست به حل مسئله منجر بشه، ما میگیم که اون فرضیه حقیقت دارد یا درست است یا صحیح است بر تعبیری. این بیانی بود که مطرح شد. من عرض کردم که چون بعضی از برادرها تعبیر مفید و نامفید رو به کار میبرن، این تعبیر دینی به کار نمیبره، بیشتر تاکید میکنه برای این که ما بحثی نداریم که حالا یه معرفتی مفید باشه یا نامفید باشه، مثلا احساس گوارایی ایجاد بکنه احساس ناگواری ایجاد کنه، این مهم نیست. هرگاه ما با مسئله مواجه بودیم فرضیه ذهنی ما تونست اون مسئله رو حل بکنه، ما میگیم که این فرضیه قابل قبول است. خب این معیار بر مورد حقیقت معرفت‌های ما، البته اولا ما باید بگیم طبق هم بحث گذاشتمون انحصار داره به معرفت‌های تجربی، حتی ایشون اینو نگفته، ولی ما چون به نتیجه رسیدیم که قلمروهای معرفتی مختلفند، پس این بیان فی‌الواقع باید راجع به قلمرو تجربیات باشه، یعنی علوم تجربی. علوم تجربی در این قلمرو معیار حقیقتشون چیه؟ کدوم فرضیه های علمی حقیقت دارند و حقیقی هستند؟ اونهایی که بتونن در ارتباط با مسئله به همه مسئله منجر بشن، یعنی پیامدهای مرتفع ساختن مسئله داشته باشن اون فرضیات. هر گاه پیامدها بود ما میگیم اون فرضیه قابل قبول. این تذکر در واقع خودش یک بار نقدی هم داره دیگه، در ادامه بحث قبلی که ما از تأمین این بیان باز باید بپریزیم. نباید بگیم که هرگاه یک فرضیه ای تونست به حل مسئله منجر بشه اون دارای حقیقت است در همه زمینه ها. اما در قلمرو علوم تجربی چه؟ آیا در قلمرو علوم تجربی این معیار است کافی؟ ما میتونیم بگیم که هرگاه فرضیه علمی توانست به حل مسئله منجر بشه این فرضیه دارای حقیقت است یا نه؟ چون یک چیزی که وجود داره در رابطه با مسئله این که فرضیه های علمی در نظر گرفته بشه که اینها بتونن مسئله حل بکنن یا نتونن، این رابطه به چهار صورت قابل تصوره. رابطه فرضیه های ما و مسائل ما به چهار صورت قابل فرضه. یکی این که فرضیه هایی باشند نادرست اما حل مسئله کنند، فرضیه هایی باشند نادرست اما حل مسئله کنند. دو این که فرضیه هایی باشند، بله بله، من چهار حالت شو عرض میکنم، چهار فرض وجود داره در اینجا. یکی این که فرضیه هایی باشند نادرست اما حل مسئله کنند، دومی که فرضیه باشند نادرست اما حل مسئله نکنند. دو حالت. دو حالت دیگه این که فرضیه هایی باشند درست اما حل مسئله نکنند، و باز فرضیه هایی باشند درست ولی حل مسئله بکنند. این چهار فرض ظاهرا میشه بین اینها برقرار کرد. تقریبا هر چهار تا قابل تأمله، یعنی همین چهار نوع ارتباط مختلف چون قابل تأمل هست و میشه روش مکس کرد، بنابراین شتاب زده نمیشه به اون نتیجه اول رسید که هرگاه فرضیه‌ای به حل مسئله منجر شد پس حقیقت داره. تاریخ علم نشون میده که گاهی فرضیه هایی بودند حل مسئله کردند ولی درست نبودند، نادرستشون بعدا معلوم شده. مثال معروف همون چیه؟ نظریه بطلمیوسه. مثال به اصطلاح مسئله اعلایی که زده میشه در این مورد معمولا همون نظریه بطلمیوسه که فرضیه ای نادرست بود، نادرستش الان مورد قبول همه است که وجود داشتن زمین در مرکز عالم و گردش خورشید بر گرد زمین این فرضیه غلطی بود، ولی حل مسئله می کرد. یعنی انسان مثلا در ارتباط با خسوف و کسوف که مسئله داشت، این مسائل رو میتونست با این فرضیه حل بکنه، پیشبینی می کرد، پیشبینی ها درست بود و مثلا می شد دید که در فلان روز در تقویم نوشته که در فلان روز در فلان ساعت کسوف اتفاق می افته مثلا، و اتفاق هم می افتاد. پس این انسان تونست با این مسئله درست مواجه بشه، حالا به اصطلاح خودش رو مسلح میکنه در مقابل این مسئله، رو شناخته، راه حل مسئله رو پیدا کرده، میدونه که چه کار باید بکنه. بله. نه خب این که روشنه که در فرضیه بطلمیوس این پیشبینی ها میشده، راه دیگر هم میتونه داشته باشه، ولی این راه دیگر هم مورد بحث ما نیست فعلا. منظور اینه که یک نمونه این که یک فرضیه ممکنه خودش نادرست باشه ولی بتونه به مرتفع ساختن مسئله منجر بشه. خب این پس میبینیم یک حالت.
اگر راه دیگری داشته باشه فرضیهش هم باطله، حل مسئله هم نکرد.
اگر چی؟
اگر راه دیگری باشه برای شناخت خطوط و کسوف، این فرضیهش باطل بوده، خب حل مسئله هم نکرده.
چطور حل مسئله نکرده؟
یعنی شما میگید حل مسئله اینه که به وسیله اون ما میتونیم خسوف و کسوف رو کشف کنیم، مثلا بفهمیم
پیش بینی کنیم.
ما میگیم شاید راه دیگری بوده که این راه.
چه راهی بوده؟
فرض حالا شما پذیرفتید که شاید اگه هم راه دیگری بوده.
نه من عرض کردم که احتمال اینکه راه دیگری هم باشه خوب هست، ولی واقعا چه اتفاقی افتاده بود؟
اگه این احتمال درست باشه پس
نه از لحاظ تاریخی، از لحاظ تاریخی بر اساس نظریه بطلمیوس پیش بینی میکردن نمیکردن؟ تقویم نوشتن بر اساس شما نوشتن دیگه. شما یک احتمال رو به صورت فرضی رو مطرح میکنید، خب بعید نیست آقای عباد، ولی این که در مورد بطلمیوس اینطوری بوده خب درست همینه، یعنی بر اساس این فرضیه حل میکردن این مسئله رو، پیش بینی میکردن. و نمونه هایی دیگری هم هست که خلاصه یه فرض غلطی بود ولی بر اساس اون فرض ما میتونستیم مسائل رو حل بکنیم. این بله مسئله به خیلی فرقی نمی کنه که زمین داره خوشی دیگر بیا خوشی داره زمین، یعنی در هر دو حالت هنگامی که را در یک راستا قرار می گیرن محل توجهه، توجه می کنه. بنابراین می تونه که این فرضیه درست نماشه، یعنی به اصطلاح درست که می گیم به این بیان که منطقه واقع نبوده، شواهد رو به وفاق خودش نمی تونه ببینه، ولی خب پیشبینی درسته، یعنی انسان این مسئلهش رو حل کرده، پیشبینی میکنه، مسلط شده بر اوضاع. این یه فرضه. فرضی دیگرش هم همین که ما بگیم فرضیه‌ای ممکنه نادرست و غیر مفید، که خب اون دیگه روشنه دیگه، فرضیه‌ای که اولیش بود که نادرست باشه ولی بتونه مسئله حل بکنه دومی که نادرست و به درد نخورم باشه، که خب زیاد بوده، فرضیه هایی که نادرست بوده متروک شده که نادرسته شده نتونسته مثلا حل کنه. در تاریخ علم مثلا در زبالدان علم از این فرضیه ها فراوان وجود داره که به کار زدن دیدن هیچ فایده نداره بخواهی کنار. بله؟ مثل خیلی فرضیه رد شده در هر علم، در هر علم بسیار از فرضیه های مردود که مورد قبول واقع نشدن بسیارشون اونهای بودند که نادرست بودند، کارساز هم نبودند. ولی در میان این فرضیه های کنابو داشته شده فرض سوم هم وجود داره، یعنی فرضیه های درست یا بعضن درست ولی ناتوان از حل مسئله. البته این که میگم بعضن درست به این معنی که باید به فرضیه میدادن رجوع یک مسئله، این فرضیه راهگشا نبود، ولی خب فرضیه بعدی که جایگزین این فرضیه میشد اون فرضیه را بالکل کنار نمیذاشت، بلکه ترمیمش میکرد در واقع. یعنی این فرضیه مطرود رو برمیداشت، ترمیمش میکرد و به صورت کاملتری عرضه میکرد. به نظر بعضی از فلاسفه علم هیچ فرضیه ای در طول تاریخ علم به طور کامل کنار گذاشته نشده، بلکه همواره ترمیم های روش صورت پذیرفته. البته این بحث نظری است، من نمیخوام بگم حالا ازش دفاع کنیم. به هر صورت گاهی قاضی فرضیه رو دانشمند کنار میذاره چون میبینه که نمیتونه مسئله رو باش حل کنه، ولی بعدها معلوم میشه که از این فرضیه میشه استفاده کرد، بعدها معلوم میشه که باید به این فرضیه رو داره رو آورد، البته با یه ترمیم هایی، با یه اضافه کم هایی. پس اینم تقریبا فرض داره که یه فرضیه ممکنه درست باشه یا بعضا درست باشه ولی ما ببینیم که کارساز نیست و این رو کنار بگذاریم. و فرض چهارمش که فرضیه درست و مفید باشه، اینم خب نمونه زیاد داره، فرضیه هایی که هم درستند و هم این که میشه از اونها استفاده کرد، میشه از اونها در پیشبینی ها و در به اصطلاح واقعیت هایی که میخواد بعدن اتفاق بیفته توانا شد. بنابراین این چهار حالت چون قابل تأمل از هر چهارتاش ما را از این که یه بیان کلی بکنیم بگیم هرگاه فرضیه ای به حل مسئله منجر شد اون فرضیه حقیقت دارد و هرگاه نشد ندارد، از این بیان کلی باید دست برداشت و به دنبال اون بود که چگونه میشه که ما یک معیار کاملتری پیدا کنیم، چون حل مسئله در یکی از حالتها قرینه است، برای اون حالتی که فرضیه درست حل مسئله هم انجام میشه، در این حالتی قرینه است دیگه، حل مسئله قرینه است بر چی؟ بر درستی فرضیه. ولی همواره اینطور نیست، همواره اینطور نیست که اگر مسئله حل شد قرینه باشه بر درستی فرضیه طبق اون شاهد اول. پس بنابراین باید دنبال معیار کاملتری بگردیم. اون معیاری که میشه در علوم تجربی الان جنبندی که انجام میپذیره معمولا در بحثایی که مطرحه این است که چندین شاهد ما لازم داریم برای یک فرضیه تا بتونیم از نزدیک شدن اون فرضیه به حقیقت دفاع کنیم. چندین قرینه، یکیش حل مسئله است. هرگاه ما یک فرضیه داشتیم این فرضیه حل مسئله کرد، یکی از شانس های حقیقت دار بودن رو به دست آورده، اما این تنها شانس نیست و با این یکی نمیشه کار رو به جای رسوند. قرینه دوم یا شاهد دوم عبارت است از این که یک فرضیه ای از انسجام برخوردار باشه. یعنی هرگاه ما دو تا فرضیه داشتیم هر دو حل مسئله می کردند ولی یکی از انسجام و هماهنگی بالاتری برخوردار بود بر به صلاح فرضهای حکمهاش ولی یکی نه از انسجام زیادی برخوردار بود، نه هماهنگی بین اجزای فرضیه باشه، از این دوتا کدوم شانس بیشتری داره؟ اونی که انسجام هم داشته باشه. هرگاه دو فرضیه ما داشته باشیم بر فرض این که هر دو در حل مسئله موفق بشند ولی یکی از انسجام ساختمانی برخوردار باشه، یکی از ناهماهنگی ساختی برخوردار باشه، اونی که از هماهنگی ساختی برخوردار از یه شانس بیشتری برخورداره. پس اینم یه شاهد دیگه ولی بازم کافی نیست. شاهد سوم این که هرگاه ما دو نظریه داشتیم هر دو حل مسئله می کردن، هر دو هم منسجم بودند از لحاظ ساختی، ولی یکی از دیگری ساده تر بود، یه فرضیه پیچیده تر بود، پیچ و خمهای زیادی رو رفته بود، یه فرضیه پیچ و خمهای کمتری رو. کدوم شانس بیشتری داره؟ اونی که زودتر به راه حل رسیده. چرا؟ چون هر چه ما راه های طولانی تری رو بریم بیشتر ریسک کردیم، راه هرچی طولانی تر باشه ریسک بیشتری کردیم، لذا احتمال خطا بیشتر میشه. بنابراین الان این نتیجه گیری شده که از دو فرضیه برابر از لحاظ سایر جوانب، اونی که سادگی بیشتری داره و وضوح بیشتری داره، اون نظریه قابل قبول تره. چون شما یک مسئله رو ممکنه مثلا با 10 تا معادله حل کنید، همون مسئله رو ممکنه با 2 معادله حل کرد. اونی که 2 معادله رو به کار میگیره خودشو در معرض خطر کمتری قرار داده تا اونی که 10 تا معادله رو به کمک میطلبه. پس بنابراین اینم یک شاهده، ولی باز نمیشه که ما این رو به اصطلاح دلیل کامل بگیریم. نه، یعنی هر وقت که ما بتونیم این مسئله رو، در فرضی که بتونیم با دو تا معادله حلش بکنیم، واقعا اگه بتونیم این برتری داره بر 10 معادله. نه، احتمال خطا همیشه بر تعدد عوامل بالا میره. عواملی که ما به کار می‌بندیم در موقعیت مسئله خودمون، هر قدر این عوامل بیشتر باشند ما خودمون رو در معرض خطای بیشتری قرار دادیم، ولی هرچه محدودتر باشن دقت نظر بالاتر میره. مثلا فرض کنید که ما ممکنه یه فرضیه بدیم در مورد یه مسئله اجتماعی، در مورد یک مسئله اجتماعی فرضیه بدیم، ولی این فرضیه خودمون رو محدود به یک دامنه مشخصی نکنیم، درگیر در یه موقعیت وسیع باشه، یعنی با پیش فرض گرفتن 10 مسئله سعی میکنه که به اون نتیجه برسه. خب هر کدوم از این پیش فرض ها رو باید چیکار کرد؟ درستش احراز کرد، یعنی برای هر کدوم باید پشتواری رو داشته باشه. تو بگی خب پیش فرض قبول، این قبول، این قبول، این قبول، حالا پس این هستیم که ما میگیم قبول. ولی هر بار که ما اون دلایلی که باید بیاریم تعدادش کمتر میشه، ما خودمون از مخمصه های معینی نجات دادیم. از این لحاظ احتمال خطا هر وقت که عناصر دخیل کمتر باشن، ما روابط کمتر داریم، روابط کمتر خطای کمتر رو خواهد داشت. روابط که متعدد شدن، برای هر کدوم از اون روابط ها باید توجیه آورد. شما اگر بخواید یه مسئله رو با 10 تا به اصطلاح اصل حل بکنید، باید هر اصل رو توضیح بدید، پشتوانش محکم کنید، درسته؟ خب شما بنابراین 10 برابر باید قدرت داشته باشید تا یه آدمی که با یک اصل، با یک اصل مثلا حل میکنه. اون منوط به اینه که شما اول پشت این فرضیه رو محکم بکنید، پشت اون 10 تا اصلتون رو محکم بکنید. خود زحمت دارید دیگه، بس همینه. نه، بس همینه. میخوام بگیم که زحمت اون فردی که 2 تا اصل رو میخواد روشن بکنه کمتره، کمتر در معرض لغزش قرار داره تا اونی که میخواد 10 فرض رو مستدل بکنه. خب اعتبار آخه به چه حسابی؟
بله،
نه، این که شما فهمید غیر از اینه. یک مسئله از جنبه های مختلف مورد مطالعه قرار بگیره یعنی چی؟ منظور این نیست که ما بگیم که یه فرد بیاد یه مسئله رو فقط از یه لحاظ نگاه کنه، یه کسی از لحاظ مختلف نگاه کنه. این مسئله مطرح نیست. مسئله اینه که شما برای رسیدن به راه حل ناگزیرید که از راه های مختلفی عبور کنید، ترجمه میکنیم، ولی در یک مسئله دیگری راهاتون کمتره، راهای کمتری میرید. مثلا تو هم مسئله ریاضی فرض کنید، یه مسئله جبر میخوام حل بکنیم. در حل یک مسئله جبر دو تا شاگرد ممکنه، یکی با دو تا معادله مثلا رو حل کنه، این کسی با 10-20 راه از این معادله به اون معادله از اون به اون زده به نتیجه هم چند سا رسیده. دقیق میکنی این فرد بیشتر در مرز خطا قرار داشت یا اولی؟ اگر چی؟
سلام برای همه این مسئله چند راه باشه.
خب
سلام ما مرحله راه اول شگره انتخاب کنیم به نتیجه میرسیم،
بله،
ولی یه راه دیگرش انتخاب کنیم به عدم ساعتش بگیرسیم.
از چه راهی؟ چجوری؟ چرا؟
اصلا برای یه مسئله فرض کنیم که چند تا راه حل هست،
بله،
اگر مثلا یک راه حل را انتخاب کنیم به نتیجه میرسیم، یه راه حل دیگرش به نتیجه نمیرسیم. متوجه میشیم که اون اولی اشتباه
بود. خب مسئله نتیجه گیری تون چیه؟ بله
کلیت نداشته باشه.
در بعضی موارد ممکنه که در یه سری مسائل
راه
طولانی‌تر
پیش
برده
باشه. بله. اما مسئله
اون نتیجه گیری که اینه از اتقان بیشتری برده باشه. چرا آخه از اتقان بیشتری؟ مواردی
فکر میکنم باشه.
این که میفهمد از اتقان بیشتری، شما این پیشتر رو در ذهن دارید که اول ما تمام اون مقدمات بحثمون رو محکم کردیم، بعد خب این مثلا همین مصادره به مطلوب کردید شما، مصادره به مطلوبه من از زمینه که نه مسئله فقط زحمت نیست، این نکته از تنبلی بر نخواسته، این معیاری که ذکر کردن حاصل تنبلی نیست، این است که از لحاظ حساب احتمالات هرگاه شما با 10 عنصر روبرو باشید یا با 2 عنصر احتمال خطا در 10 عنصر بالاتر تا 2 عنصر، این به اصطلاح راهل روشن است. شما فهمید که اگر ما این 10 تا مقدمه رو اول پاشو محکم کنیم، خب این که ما همین رو میخوایم، اصلا مطلوب ما اینه، ما میخوام ببینیم که چطور میشه محکم تر به نتیجه رسید. این راهش این است که ما مقدماتمون کمتر و کوتاه‌تر باشه، کمتر خودمون رو درگیر کنیم تا بیشتر در معرض خطا قرار گرفته باشیم. رجوع میکنیم این که میفهمد که ما مقدمات هم محکم میکنیم، خب ما همین رو میخواییم. مورد سوال ما اینه که چطور میشه فهمید که از 2 فرضی یکی مدنش محکم تره، اون محکم تره که روی پایه های کمتری تکیه کرده باشه، با وساطت های کمتری میتونه به نتیجه برسه. اگر با وساطت های بیشتری به نتیجه برسه، خودشو در معرض لغزش های بیشتری قرار داده. مرادم حل مسئله، خب یعنی همین که اون به اصطلاح اشکالی که باهاش مواجه شدیم با فرضی که میگیم اشکال مرتفع بشه. بله بله تفسیرش ملاکه تفسیر چی؟ تفسیرش ملاکه کجا میفهمید؟ اونه که عرض کردم که روش نمیشه اصلا حل شدن مسئله قرینه صارفه ای نیست بر این که بله این فرضیه قابل قبول. از کجا میفهمی نداره؟ از کجا میفهمی تصدیق نداره؟ خب متفرعات افلاکی دیگه، مثلا خصوص و خصوص باید در چارچوب یک فرضیه مدینه حل بشه دیگه. اینو آمده تو چیه؟ نه اصلا خصوص و خصوص که نظریه نیست، خصوص و خصوص مسئله است که حلش کنی. برای حلش از این مبتنی بر فرضیه نزولی بطلانیسم رو به صلاح میان و فرضیه می سازیم.
الرحیم و ایاه و نستعین انه خیر و ناصر و معین. بحثمون در فلسفه پراگماتیسم بود در ارتباط با تعلیم و تربیت. بعد از مرور کوتاهی که داشتیم بر مبانی فلسفی وارد شدیم در مسائل و مباحث تربیتی و در جلسه گذشته دیدگاه پراگماتیست ها رو در مورد هم تصور و تعریفی که دارند از تعلیم و تربیت مورد بحث قرار دادیم و هم دیدی که در مورد اهداف تربیتی دارند، غایاتی که معمولا نظام های تربیتی اصولا با توجه به اونها مطرح می شدند از دید اینها چگونه مورد تفسیر قرار می گرفت، و هم بحثی که در مورد محورهای برنامه و شکل برنامه درسی، محتوایی که باید در برنامه درسی عرضه بشه صحبت کردیم و بحثمون در همین قسمت بود. و همونطور که عرض کردم جان دیوی بیشتر در رابطه با دوره ابتدایی بحث کرده، یعنی برنامه درسی رو از لحاظ یکی از مباحث تربیتی مورد بحث بیشتر در دوره ابتدایی دنبال کرده و اون هم به همون شکلی بود که در جلسه قبل اشاره کردیم که تأکید عمدتاً روی برخورد مستقیم و تجربه مستقیم بود از طریق دستکاری محیط. در مورد برنامه درسی سطوح دیگر آموزشی ایشون صحبت زیادی نکرده، یعنی تو آثارش چندان نپرداخته مگر به اشارت، و اون چی که در حد اشاره میشه گفت در مورد برنامه درسی در مورد دوره متوسطه و دوره بالاتر از اون که امروز دانشگاه گفته میشه، نظرشون این هست که در دوره متوسطه همچنان برنامه درسی باید دنبال این مسئله باشه که فرهنگ اجتماعی رو هرچه بیشتر در اختیار فرد بگذاره. یعنی به عبارت دیگه از لحاظ برنامه درسی یک فردی که در دوره متوسطه به سر میبره باید راه‌های تماس هرچه بیشتر او رو با جنبه‌های مختلف فرهنگ جامعه فراهم کرد، یعنی تخصصگرایی رو چندانشون قبول نداره در دوره متوسطه، بلکه بیشتر بر برنامه جامع تأکید میکنه. کامپریهنسیو، تعبیری که به کار میره کامپریهنسیو به معنای جامع، یعنی برنامه‌ای که بیش از اون که بخواد به تخصصگرایی تأکید بکنه و هر دانش آموزی رو در یک محور خاصی که بهش علاقه پیدا کرده جهت بده، تأکید اصلیش باید بر چی باشه؟ بر آشنایی هنوز هرچی بیشتر فرد با وجوه و جنبه های مختلف فرهنگ اجتماعی که در اون جامعه موجود هست. البته ایشون اشاره میکنه به این که مانعی نیست که با تأکید بر این نکته در برنامه دوره متوسطه ما زمینه یک نوع تخصصگرایی رو به وجود بیاریم، چون در دوره دانشگاه که باید برنامه به صورت تخصصی باشه این میتونه زمینه سازی بشه از سالهای آخر دوره متوسطه، ولی برنامه اصلی خود متوسطه باید آشنایی و جامعیت دادن به دیدگاه هایی که فرد داره و اونها رو در ارتباط با فرهنگ البته به دست میاره بر این باشه، ولی به دوره دانشگاه که وارد شد اون موقع برنامه میتونه جنبه تخصصی معین داشته باشه و یک رشته خاصی رو فرد دنبال بکنه. و از این لحاظ به هر حال ایشون تاکید بر این مسئله داره که ما تخصصگرایی رو زود نباید وارد بکنیم در برنامه های درسی در مدارس. در همین حد اشاراتی رو نسبت به برنامه های بعد از دوره ابتدایی داره که عرض کردم. نکته آخری که ما باید صحبت میکردیم بعد از برنامه درباره مسائل تربیتی روش بود که چه روشی رو ما از نظر پراگماتیسم باید به کار ببندیم. تا کنون روشن شده که ایشون روش‌های تدریس رو و تعلیم و تربیت رو به صورت مرسوم نمیپذیره، که به اصطلاح یک روش معلم محوری باشه و به صورت گفتاری باشه و هدفش انتقال یک مفاهیمی به ذهن شاگرد باشه. این شیوه تدریسی و تعلیم و تربیتی رو مناسب نمیبینه، بلکه معتقد هست که ما چون روش درست تعلیم و تربیت همون روش تحقیق باید باشه، همون روشی که در تحقیقات به کار میره و دانشمندان در تحقیقات اونها رو دنبال میکنن، اون روش صحیح تفکره و بنابراین روش تعلیم و تربیت هم باید همین باشه. یعنی ما در مقام تدریس و آشنا کردن افراد با مسائل تازه در هر رشته ای باید شیوه‌مون همون شیوه روش تحقیق باشه که 4-5 مرحله ای بود و در جلسات قبل اشاره کردیم. بنابراین باید طبق این روش شاگرد رو با خود موقعیت مواجه کرد در هر مسئله ای و در هر زمینه ای، با خود موقعیت مواجه کرد، تجربه مستقیم رو فراهم کرد و از تجربه های گفتاری یا نوشتاری یا شهودی، اصطلاحی که در آموزش ریاضیات به کار میره که ما اشکال رو بکشیم و افراد رو با این اشکال آموزش بدیم، این روش ها رو کلن نمیپذیره و معتقد هست که باید یک آشنایی مستقیم بیواسطه اولیه زمینه ساز روش باشه، بعد کم کم خود این فرد در اون قلمرو با مسئله مواجه بشه. حتی مسئله رو معتقده که معلم نباید القا بکنه، القا مسئله نباید بکنه، بلکه او همینطوری که داره ارتباط برقرار میکنه با موقعیت مورد نظر، در اون موقعیت خود به خود با یک مسائلی مواجه میشه و به دنبال حل اونو حرکت میکنه و به این ترتیب اون هدفی که ما داریم از لحاظ روش، یعنی به جریان افتادن تفکر، اون میتونه تو این روش به دست بیاد. در غیر این صورت ما ناگزیر خواهیم بود که فقط انتقال فکر بکنیم. این ها نکات عمده بود که در جنبه های تربیتی در این مکتب وجود داشت. من قبلا هم عرض کرده بودم که مکتب پراگماتیسم بیش از هر مکتب دیگری که الان ما صحبت میکنیم بر تعلیم و تربیت معاصر مؤثر بوده. البته خود اونها هم وقتی که بحث میکنن انتقاد دارن به تعلیم و تربیت معاصر، یعنی معتقدن که پیاده نشده مکتب اینها در تعلیم و تربیت، چون هنوز در مدارس به هر حال کم و بیش تأکید بر روش های غیر مستقیم وجود داره به جای روش های مستقیم، ولی در هر صورت تأثیر اینها بر تعلیم تربیت معاصر کم و بیش وجود داشته، چنان که نمیدونم اشاره کردم یا نه که از همین جان دیوی در نیمه اول قرن بیستم در حدود 1920 و 30 دعوت های گسترده به عمل اومد از کشورهای مختلف که بیاد و آموزش پرورش اونجاها رو مشاهده بکنه، بررسی بکنه و پیشنهاد بده. از جمله به ژاپن مسافرتی داشت، اونجا رو مورد مطالعه قرار داد و به روسیه مسافرتی داشت، به ترکیه مسافرتی داشت، در خود آمریکا و کشور اروپایی هم که به طور وسیع تری حضور پیدا میکرد و به هر صورت رهنمودهایی رو مطرح میکرد. و اون جریانی که عملا شکل گرفت همون پروگرسیویزم بود که اون دفعه هم اشاره کردیم به عنوان پیشرفتگرایی، مکتبی که جنبه تربیتی این مکتب رو بیشتر نشون میده مطرح شد. ولی خب به هر صورت الان تحلیلایی که خود اینها به دست میدن انتقاد دارند بر نظام موجود و معتقدند که اون برنامه و سبک مورد نظر اونها به طور کامل مطرح نشد. خب ما در انتهای این بحث یه گذر انتقادی خواهیم داشت و نکاتی رو که در این مکتب قابل تأمل و نقد و بررسی هست به صورت گذرا و سریع روش بحث میکنیم و بحث این مکتب رو به پایان میرسونیم. بررسی که میشه به این مکتب انجام داد، یکی این است که ما اول رو مبانی فلسفیش بحث داشته باشیم و بعد رو مسائل تربیتیش. مبانی فلسفی همونطور که در طول بحث شاهد بودید قابل نقد و بررسی های زیادی هست، هم در مبنای متافیزیکی و هم در معرفت شناسی و هم ارزش شناسی دیدگاه های اینها قابل نقد و نقض هست. نکات مهمی که میشه اشاره کرد در زمینه متافیزیکی که تبیین واقعیت جهان و واقعیت انسان مورد نظر بود، تأکید بر مسئله حرکت البته نقطه نظر خوبی است. یعنی ما به هر صورت وقتی که درباره طبیعت فکر میکنیم، جهان طبیعت رو میخوایم تبیین بکنیم، نمیتونیم ذات موجودات رو ساکن و جامد در نظر بگیریم و حرکت رو به اصطلاح عارضی بدونیم برای موجوداتی که در طبیعت هست. بنابراین این کوششی که جان دیوی داشته برای این که حرکت رو در ذات جهان داخل بکنه به اصطلاح و یک نوع حرکت ذاتی و جوهری در طبیعت، البته به سبک نظر داروین، ولی به هر صورت کوششی به این سمت داشته، خب این در یک جستجو برای تبیین جهان لازم هست که مشابهش هم در حرکت جوهری مولا صدرا مطرح شده. ولی اون چیزی که در این مسئله جای تأمل داره این هست که اینها طبیعت رو مساوی با جهان میگیرند، طبیعت رو مساوی با جهان میگیرند، در حالی که اینجاست که مسئله به ظهور میرسه. ما میتونیم حرکت رو در جهان بپذیریم، حتی حرکت جوهری رو، ولی این که طبیعت رو مساوی با جهان بدونیم، این محل اشکال خواهد بود. به عبارتی دیگه در این صورت جهان جهانی خواهد بود که همواره ذاتش در همه مراتب مساوی است با حرکت، در حالی که فلاسفه دیگری که کوشیدند که این حرکت رو بپذیرند حتی به صورت جوهری، اونها مراتبی برای هستی قائل بودند که یک مرتبهش مرتبه طبیعت بوده و در مراتب بالاتر و در بالاترین مرتبه یک فرضهایی وجود داشته که میتونسته این طبیعت رو تبیین بکنه. یعنی در مرتبه بالای هستی تنزه از حرکت و هم از سکون مطرح میشده و به این ترتیب جهان میتونسته به اصطلاح روپاش وایسه. ولی اگر کل جهان مساوی با طبیعت باشه، خب این یک جهان معلق، در واقع معلق از این لحاظ که قابل تبیین نیست. یعنی نمیشه توضیح داد که این جهان متقوم به چیست. قائم به ذات که نیست چون در حال حرکت، و متقوم به چیزی هم نیست چون جهان مساوی با طبیعته. پس بنابراین خود حرکت جهان تبیین ناپذیر میشه، در حالی که در دیدگاه های دیگه این به نحو اتکای به غیر تبیین شده. یعنی طبیعت ذاتش حرکته ولی از لحاظ وجودی اتکا داره به یک مبدعی که اونجا دیگه بحث از حرکت و سکون مطرح نیست. بنابراین در جهان شناسی پراگماتیسم ما با یک جهانی رو برو هستیم که بدایت و نهایت نداره. یعنی از لحاظ بدایت یک مبدع متعالی که جهان اتکا به او داشته باشه و قائم به او باشه نقض شده و کنار گذاشته شده و از لحاظ نهایت هم همینطور، یعنی غایت هم برای جهان در این دیدگاه مطرح نیست. جهان یک دریای مواجی است که همین تموج واقعیت اون رو بیان میکنه، نه اینکه به سمت یک غایت مشخصی در حال حرکت باشه. و از این لحاظ دیدیم که در تعلیم تربیت هم که این بحث انعکاس پیدا میکرد، هدفها چندان جا نداشت. همونطور که در جهان شناسی غایت معنی نداره، در بحث‌های تربیتی هم هدف به عنوان یک پایان، به عنوان یک منزلگاه مطرح میشد، به اصطلاح تحت اشکال و نقد و بررسی اونها قرار میگرفت. پس بنابراین در رابطه با جهان شناسی این سوالات اساسی در مقابل اندیشه پراگماتیستی وجود داره و واقعا جواب ناپذیر تلقی میشه. بله نیازی هست؟ من فکر میکنم در حد همین تلگراف کافی باشه. اگر نیازی هست بفرمایید که صحبت بشه. رو چه قسمتی؟ بله عرضم همین بود. اگر فکر میکنید بیشتر لازم صحبت بشه، یعنی جواب نارساس یا این که مبهمه؟ بله به طور مختصر عرضم این بود که چون اینها در جهان حرکت رو در جهان ذاتی میدونند و بعد طبیعت رو مساوی با جهان میدونند، یعنی نیچرالیزم که قبلا عنوانی برای مکتب گذاشته شده بود، یعنی واقعیت جهان رو باید در طبیعت جستجو کرد، پس بنابراین جهان مساویست با طبیعت و حرکت هم در جهان اساسی و ذاتی است. بنابراین جهان عبارت خواهد از کل طبیعت، طبیعتی که واقعیت نهاییش عبارت است از حرکت پیوسته. این جهان چون مبتنی نشده بر یک مبنایی که بتونه وجود این جهان رو توجیه کنه، عرض کردم چون جهان مساویس با طبیعت پس در حال حرکت، پس بنابراین قائم به ذات نیست، ولی در این حال متقوم به غیری هم اینجا براش فرضی نشده. چون اگر ما در یک بینشی میگیم که طبیعتی وجود داره، بعد یک فراتری در جهان، مرتبه فراتری وجود داره که اونجا یک ذاتی هست که او از حرکت بریست، بله چون متحرکه دیگه، بله خب چطور؟ یعنی تو یک دور نمیفته این جهان؟ یعنی حرکت رو ما چگونه تفسیر بکنیم؟ ذاتن متحرکی از کجا آورده این تحرک رو؟ نه، اگر این یک موجودی که در حال حرکته، این در حال پویش است دیگه، درسته؟ یعنی از حالتی در میاد به حالتی میرسه. چرا این اتفاق میفته؟ چرا این موجود در همون حالت الفش باقی نمیمونه؟ آیا ما میتونیم بگیم که این موجودی که در حال حرکته، حرکتش علامت نیازشه؟ یعنی همین از نقطه الف به نقطه ب رفتن چه دلیلی داره؟ چرا اتفاق میفته؟ خب
کجاش در میاد ببینیم؟ چون که قائل هستن ببین، پس بنابراین باید قائم به ذات نباشه.
همین عرض کردم دیگه، ما این سوال از اونها میکنیم، یعنی سوال میکنیم که اگر جهان ذاتش حرکت باشه و خودش هم قائم به خودش باشه، آیا این بیان تناقض‌آمیز نیست که یک موجودی ذاتاً متحرک باشه ولی در این حال قائم به ذات هم باشه؟ میشه همچین چیزی؟ یا حرکت زایده ضعفه، حرکت زایده نقصان و نیازه؟ اگر این طور شد روبرو میشیم با این سوال که خود بنابراین این جهانی که در مرتبه از عفی قرار گرفته و بنابراین متحرک شده، این به کجا وابسته است؟ به کجا تکیه کرده؟ سوالات در مقابل این بینش قرار میگیره دیگه. بله بله عرض میکنم، میگم که در بینش های دیگری که میشه حرکت ذاتی در طبیعت رو پذیرفت، این نهایتا برمیگرده به این که ما مجبوریم یک مبدع متعالی رو فرض بگیریم، فرض عقلانی بگیریم که این مبدع متعال توجیهگر هستی باشه، یعنی بتونیم با قبول اون موقعیت و واقعیت جهان رو توجیه کنیم، تبیین کنیم، درسته؟ ولی اگه اینطور نباشه جهان تبیین ناپذیره، یا باید در حیطه تسلسل بیفته یا در حیطه دور بیفته، تبیین ناپذیر خواهد بود. بله. نه ما چون داریم راجع به این مکتب صحبت میکنیم، اشکال اینجوری مطرح میکنیم، یعنی میگیم که شما که میگید جهان مساویست با حرکت، این با این مشکل مواجهه. البته اگر کسی دیگری بیاد بگید که نه جهان مثلا فرض کنید درش یه موجودات ساکنی هم هستند غیر از خدا، یعنی یه موجوداتی ما مجرداتی قبول داریم در جهان، به اونها هم باید یه جور دیگه جواب داد. ولی این بینش که حرکت رو در جهان ذاتی میدونه و طبیعت رو جهان میدونه با این سوال مواجه خواهد بود. نه فقط عرض کردم که ایشون فقط میخواد با اون اندیشه جوهر و عرض این تقابل رو از بین ببره. شما نیاید بگید که یه چیزی هست به نام جوهر و بر این جوهر یه حرکتی عارض میشه که از حرکت از عوارضش باشه به اصطلاح، بلکه حرکت باید در ذات جهان باشه. منتها بیانش دیگه بیان مشابه با حرکت جوهری ملا صدرا نیست که بیان فلسفی دقیق پیدا کرده باشه. روشنه یا نه اشکال؟ بله. خب در رابطه با واقعیت انسان در بحث متافیزیکی، در مورد واقعیت انسان هم توضیح جاندیوی باز هم یک توضیح قانع کننده و جامعی نیست. یعنی ما انسان رو یک موجودی بدونیم که به اصطلاح دارای فکر میشه به دلیل مواجه شدن با اختلال و دشواری در عمل، و این فکر هم سرچشمه پیدا میکنه، منجر میشه به یک فرهنگ، و بعد انسانهایی که در دامن این فرهنگ متولد میشن اینها کسب هویت عقلانی یا وجدانی میکنند از این فرهنگ. این یک سیمای کاملی از انسان نیست، هم از لحاظ تفسیری که رو خود فکر انجام شده، که البته ما این رو در قسمت معرفت شناسی باید بیشتر بهش توجه بکنیم، هم از لحاظ سیمایی که از انسان ترسیم شده، یعنی موجودی که یه سری غرایز داره، یه سری سائقه ها داره و در این حال توانایی فکری هم داره که بتونه سازگاری های بالاتری رو بیشتر از موجودات دیگر رو پیدا بکنه. و البته ایشون راه این رو که ما موقعیت رو تغییر بدیم رو هم باز گذاشته، یعنی انسان رو سعی نمی کنه بتونه یک موجودی که کاملا منفعل باشه و شرایط اجتماعی در نظر بگیره، چون همین حل مسئله معنیش این هست که ما تأثیر به شرایط هم میگذاریم. منتها حتی با قبول این مسئله باز نهایت نتیجه کهشون میگیره این هست که ما از لحاظ هویت زاده فرهنگ خودمون هستیم، یعنی در دامن فرهنگ خودمون قرار میگیریم. این بیان که به طور مشابه در بسیاری از متفکرین معاصر دیده میشه، یه مقدار از لحاظ فلسفی برمیگرده به همون اندیشه هگلیستی که به هر صورت هر فردی در یک جامعه زندگی میکنه، روح اون جامعه این فرد رو به صورتی شکل میده. در بیان دورکیم در جامعه شناسی به صورتی مطرح شده، در بیان مارکس به صورت ماتریالیستی مطرح شده، یعنی تو دیدگاه های مختلفی که در قرن 19 هم ظهور کردن در علوم مختلف به دلیل تأثیر شدیدی که از هگلیسم داشتن، این بیان مشابه رو ما زیاد میبینیم که به هر صورت فرد رو برمیگردونه به جمع و به جامعه و هویت او رو از یه نقطه نظر اجتماعی فرهنگی تفسیر میکنه. این بیان باز قابل تأمل به نظر میرسه، هرچند تأثیر پذیری فرد از جمع و فرهنگ به هیچ تردیدی نیست، ولی در این تردید هست که ما هویت فرد رو به اصطلاح کاملا وابسته به شرایط اجتماعی فرهنگی بدونیم، در حالی که در یه شرایط عادی، یعنی اگه فرض بگیریم که آدم ها در یک جامعه تحت فشارهای شدید نباشند، البته اون قشرهایی که تحت فشارهای خیلی شدید قرار میگیرن حقیقتا زایع میشن، به اعتبار میتونیم بگیم که زایه میشن و دیگه نمیتونن حتی رو جامعه اثرم بذارن. قابل قبوله. یه بیانی مرحوم آقای مطهری داشتن در مورد لا تبدیل لخلق الله، حالا بیان رو من از ایشون نقل میکنم. ایشون فرمودن که لا تبدیل لخلق الله رو ما میتونیم خلق رو به معنی خلق بگیریم، نه آفرینش، یعنی مردم بگیریم. یعنی در نسل مردم نمیشه تبدیلی داد و تغییر داد. البته بنابراین میشه در فرد تغییر داد. یعنی شما اگر بیارید یک فرد رو در یک شرایط محاصره شده کامل قرار بدید و تحت فشارهای شدید قرار بدید، خب میشه این رو ضایعش کرد. ولی سیل نسلهای بشری رو نمیشه دگرگون کرد. اینا وقتی بچه های جدید متولد میشن، بازم یک فطرتی با اونها همراهه و اینا به فطرت الهی زاده شدن و یه موجودی هستن با همون آهنگی که موجود هست درشون. ولی خب فرد رو و افراد رو میشه در یه شرایطی تحت فشارهای شکننده از بین برد. خب طبق همین، یعنی با همین روال من دارم عرض میکنم که اگر ما در یه شرایطی بپذیریم که افراد یا اقشاری ممکنه واقعا زیر فشارهای خیلی شدید از بین برند، این که بتونن قدی علم بکنند و شرایط رو درک کنند، بعد مهار کنند، بعد بخوان حد بزنن به شرایط، این دیگه در اونها گمانش نمیره. ولی اینطور نیست که همه اقشار اجتماعی اینطور باشند. معمولا گفته میشه که آدم هایی که در یه شرایط معمولی زندگی کردن، نه خیلی مرفه بودن نه خیلیش تحت فشارهای شدید بودن، اینها استعداد و آمادگی بیشتری دارند برای اینکه بتونند به اصطلاح بعد از اینکه به یک رشد نسبی دست پیدا کردن، تأمل و تردید و تغییر اینها رو در شرایط بتونند باش مواجه بشن، به این فکر بیفتند. از این لحاظ به هر صورت ما نمیتونیم بگیم که همه انسان‌ها شدیداً تحت فشار فضای فرهنگی خودشون هستن. اون قشرهایی که در یه وضعیت متوسطی نسبتاً قرار گرفته باشن یا تونسته باشن سالم بمونن، به هر صورت اگه تو شرایط شدید هم قرار دارن تونسته باشن سالم بمونن، اینها یک منشأی میشن قایقات برای اینکه با جامعه مواجه میشن، درگیر میشن و تأمل میکنن، تردید میکنن و تغییر میدن شرایط رو. و این یک وجه اساسی است در تفسیر انسان، همون قدری که تأثیرپذیری انسان از شرایط فرهنگی هم البته اساسی است. این برمیگرده به این قسمت در رابطه با انسان که اگر ما خواستیم این رو توضیح بدیم، ناگزیر خواهیم بود بریم در هویت فرد یه مقدار عقبتر. یعنی فرد رو چیزی بیش از یک موجود مسلح به غرایز و سائقها در نظر بگیریم. یعنی به اصطلاح فرد مجرد از جامعه مساوی با یک ظرف خالی و صفر نباشه، بلکه یک زمینه‌هایی در وجود هر فردی، چیزی شبیه نظریه فطرت، اندیشه فطرت که مطرح میشه، این فرد رو از اون نظر که فرده براش یک محملی باز کرده. البته هرچند که شکوفای این فطرت به هر صورت در ارتباطات اجتماعی اینها هم زمینه پیدا میکنه، ولی اینطور نیست که فرد منهای جامعه، فرد مجرد مساوی با هیچ باشه، که در این گونه بیانها ما به این نتیجه میرسیم. چنان که شبیه همین جمله رو از مارکس هم ما داریم، میگه که فرد مجرد از جامعه هیچ گونه هویتی اصلا دارا نیست. اگر ما بتونیم برای فرد انسان یک شبهی از هویت، شبه که میگم همون حالت بالقوگی، در نظر بگیریم، در این صورت میتونیم ما یه همچین نظریه رو بپردازیم که تأثیر پذیری از شرایط اجتماعی و هم تأثیر گذاری بر شرایط اجتماعی بتونه باز تبیین پذیر باشه. ولی در غیر این صورت واقعا تبیین ناپذیره. نظریات دیگه فقط این با این میخونند که ما بگیم هر فردی محصول شرایط اجتماعی خودشه و لذا خیلی از مفاهیم رو نمیشه به کار برد، مثل از خود بیگانگی. چون از خود بیگانگی لازمش اینه که این فرد خودی منهای اون هویت به هم رسنده در شرایط اجتماعی بتونه دارا باشه، و این برمیگرده به همون شبه هایی که در فرد میشه جستجو کرد به عنوان یه بلقوگی های معین. که هویت انسان با اونها در ارتباط تنگاتنگ خواهد بود. پس بنابراین از لحاظ بحث در مورد واقعیت انسان، باز قبول کردن این که انسان یک جانوری است با یک سائقه های معین که این سائقه ها در قالب فرهنگ اجتماعی شکل میپذیرند، تبیینی کافی نیست و همه پدیده های بشری رو نمیتونه توضیح بده. اتفاقاتی رو که انسان در طول تاریخ ازش سر زده، اینها رو نمیتونه همه رو تبیین پذیر بکنه. این رو بذاریم در قسمت معرفت شناسی که الان بهش وارد بشیم صحبت بکنیم. خب اونها در واقع فرهنگ سازان هستن دیگه، از طریق رشد فکر به تدریج کم کم زمینه فرهنگ سازی پدید میاد. فرهنگ حاصل گسترش فکره. خب اونها در واقع باید گفت که در اثر برخورد فکری و تفکری با محیط کم کم فرهنگی رو پدید آوردن. به عبارت دیگه میشه گفت که اونها یک انسان به اصطلاح کامل هنوز نبودن، یعنی بلافصل حیوان بودن دیگه، بلافصل حیوان بودن و با دارا بودن یک قدرت فکری کم کم داشتند هویت انسانیشون رو شکل میدادن تو جریان تفکر. اون تا فرهنگ وقتی ساخته میشه، افراد دیگه تو یک فضای معینی واقع هستن. بله بله نه، بحث در مورد ببینید شرایطی نیست، شرایط کنونیست. این همون بحثی که مارکس داره، میگه که وقتی که من متولد میشم در یک شرایط اقتصادی خاصی من قرار گرفتم، دست منم نبوده، من توی شرایط خاص اقتصادی اجتماعی قرار گرفتم و لذا تحت تأثیرات معینی هستم. توجه میکنید؟ یعنی فردی که الان متولد میشه در یک شرایط فرهنگی خاصی متولد شده و لذا بخواد یا نخواد طبق اون روال فرهنگی شکل میگیره. البته گفتم ایشون میخواد بگه که فرد به فرهنگ تأثیر میذاره، ولی در هر صورت بیان کافی نیست. یعنی ما میگیم که اگر یه فردی واقعا هیچی نباشه، خودش فقط قرائزی باشه، این به واسطه فرهنگ شکل بگیره، خب این همینه که هست دیگه. یعنی چه زمینه رو میشه ما بیاریم وسط که طبق اون زمینه بتونیم توضیح بدیم که این فرد حالا باید با شرایطش درگیر بشه، با موقعیتش مواجه بشه، مگر اینکه ما یک بلقوه‌ای های معینی رو از پیش در نظر گرفته باشیم. در رابطه با معرفت شناسی مبنای دوم هم سوالاتی مطرح هست که در مورد ماهیت تفکر و هم معیار حقیقت و هم روش به اصطلاح کسب معرفت، این سه تا بحثی که ما داشتیم در معرفت شناسی، در هر سه قسمت بحث هایی رو میشه مطرح کرد. در مورد ماهیت فکر، خب تأکید دیوی بر این بود که ما در ارتباط عملی و در به اصطلاح دوینگ، به تعبیر خودش دوینگ، انجام دادن، کار کردن، در این جریان هست که ما با مسئله مواجه میشیم و مسئله فکر ما رو به جریان میندازه. بعضی از منتقدین دیوی، از جمله همون کوهن که قبلا اسمش رو بردم، ایشون در کتابی که داره به عنوان امریکن تاوت، فکر اندیشه آمریکایی رو در این کتاب توضیح میده، این انتقاد رو مطرح کرده که ما نمیتونیم بگیم که فکر بشر همیشه در برخورد جدی با عمل به جریان افتاده، بلکه گاهی اوقات کنجکاوی های بازیگرانه حتی انسان رو به فکر انداخته. یعنی به عبارت دیگه من اینطوری میخوام تعبیر کنم، ما میتونیم بگیم که انسان در برخورد با معما به فکر میفته، ولی اینکه این معما چه ماهیتی داشته باشه مهم نیست. یکی از انواع معماها معماهای پرکتیکال هست، عملی هست، ولی این تنها نوع معما نیست. بعضی معماها ممکنه سراب باشن، اصلا به درد سرگرم شدن، بازی کردن بخورن، اینها هم معما هستن، اینها هم فکر به جریان میندازن. و هم معماهایی که پرکتیکال هستن و هم معماهایی که پرکتیکال نیستن و از دو اول هم نیستن. یعنی معمایی که در واقع یک راز بر یک حقیقتی پرده شده، مثلا یک آدمی که ما فرض کنید در اسلام داریم میگیم الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، این آدم یه تفکر داره با یه معما رو به روح هست، ولی معماش نه جنبه بازیگرانه داره که خداوند در یه آیه رو نفیش میکنه، میفرماد که لو اردنا ان نتخذ لهوان نتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین، ما اگر واقعا اهل بازی بودیم خب این بازی رو پیشتر شروع میکردیم، یعنی بازی نکردیم در هستی. بنابراین انسان با معماهای سرابگونه مواجه نیست، این انسان و تفکرش هم جنبه پرکتیکال نداره. یا تفکرون فی خلق السماوات والارض، معما اینجا رازه، یعنی فرد با یک حقیقتی که بر اون پرده ای افکنده شده و میخواد اون پرده رو کنار بزنه و این راز رو بشناسه، یه همچین معماییست. پس معماها انواع مختلفی دارند، یه نوعش پرکتیکال عملیست و بنابراین فکرها هم انواع مختلفی دارند. البته انواع نمیشه گفت، ولی در واقع میتونیم بگیم عرصه های مختلف. فکر تعریفش همون پویشه، تلاش و پویشی که انسان در قبال معما پیدا میکنه تعریف فکره، ولی چون معماها مختلفند پس عرصه های تفکر با هم متفاوت خواهند بود. از این لحاظ ما میتونیم بگیم انواع تفکر. پس در ماهیت تفکر اون بیانی که به نحو تعمیم یافته جاندوی مطرح میکنه بیان کاملی نیست، بخشی از حقیقت رو تشکیل میده. همین کوهن اشاره میکنه، میگه که کنجکاوی های بازیگرانه گاهی اوقات منشأ کشف های بزرگ شده، به نظر ایشون مانند کشف ریاضیات در یونان باستان. کشف ریاضیات در یونان باستان کاملا از روی کنجکاوی آزاد و کنجکاوی تفریحی در واقع به وجود اومده، نه کنجکاوی جدی در مقابل مسئله، افراد با مسئله عملی مواجه شده باشن بخوان حلش بکنن. این مثال رو ایشون ذکر میکنه از لحاظ تاریخی برای این که چطور ممکنه حاصل یک کنجکاوی بسیط، یک کنجکاوی آزاد، یک کنجکاوی بی اساس در واقع، نه جدی و دقیق، میتونه حاصلش یک کشفیات قابل توجهی باشه. از این لحاظ در روانشناسی ذهن ما اگر بخوایم مبنای تفکر رو توضیح بدیم باید این بیان عام‌تر رو بگزینیم که هرگاه انسان با معما مواجه میشه یه پویشی در خودش احساس میکنه، اون پویش ما بهش میگیم فکر. ولی چون معماها انواع مختلفی دارند عرصه های مختلفی برای فکر وجود خواهد داشت و این نکته مهم نیست، یعنی یک بحث پیش و پا افتاده نیست، به خاطر اینکه روشن کردن بحث های بعدی در گرو این بحثه که ما ماهیت فکر رو چی بدونیم. خب عرصه های فکر رو روشن میکنه، عرصه های فکر هم نفوذ میکنه در این که ما چگونه با تغذیه بکنیم این انسان رو، یعنی محورهای برنامه رو در واقع با خودش در ارتباط قرار میده. این یک نکته در ارتباط با مسئله ماهیت فکر. بله عرض کردم بر حسب نوع معماها، نوع معماهایی که انسان با اون مواجه میشه، اینها رو میتونیم عرصه هایی از فکر بدونیم که با هم متمایزن، چون انواع معماها فرق میکنن. حاصل کلام این که خلاصه معماها همیشه جنبه پرکتیکال ندارند. من این انتقاد رو متوجه جاندیوی میکنم که ما نمیتونیم بگیم که فکر در ارتباط با عمل جریان پیدا میکنه، اینطور نیست. گاهی اوقات هست که انسان به فکر میفته، همون پویش بهش دست میده، ولی با یک مسئله جدی مواجه نیست، در عمل با یک مشکل مواجه نیست، ممکنه بازیگرانه باشه، ممکنه نه یه مرتبه بالاتری باشه، برخورد با رازها و رمزها باشه در هستی. بله، نه این تفسیر نمیتونه هم باشه. چرا؟ چون حالا عرض میکنم، چون اینها به همین دلیل معتقدن که مفاهیمی رو که ما در فکرمون استفاده میکنیم اینها باید پرکتیکال بشن. مفاهیم اگه نشن در واقع به درد نمیخورن زیاد. مفاهیمی که ما در اندیشه هامون از اونها استفاده میکنیم اینها باید اپریشنال باشند، اپریشنال یا پرکتیکال بشن، یعنی لباس عملی بپوشند. توجه میکنی؟ مثلا مثال بارزش از پیرس، این مثال رو میزنم، چارلز پیرس همون یکی از بنیانگذاران، ایشون میگفتش که موقعی که ما میگیم که این جسم سخته، سخت کلمه مفهوم سختی رو به کار میبریم، به نظر اون این یک بیان اپریشنال نیست، چون مثلا معنی نداره که شما میگید سخته یعنی چی. پیشنهاد میکنه که ما اگر بگیم که این جسم خراش بر نمیدارد، این بهتره، روشنتره، واضحتره و اپریشنال شده. یعنی سختی یک مفهوم انتزاعی دور از عمله. شما اگر خواستید این مفهوم رو به درد بخور بکنید، یعنی بتونه فکر شما رو به جهت بندازه، باید بیارید چیکارش بکنید؟ بهش جنبه عملی ببخشید. تعاریف اپریشنال قبلا من عرض کردم، تعاریف اپریشنال از مفاهیم یه بیان گسترده‌ای بود، یه بابی بود برای خودش که ما باید بیاییم تمام مفاهیمی رو که استفاده میکنیم ترجمه کنیم به زبان عملیاتی. دقت میکنیم؟ در غیر این صورت یک ابزار مفیدی برای تفکر نخواهد بود. این قرینه نشون میده که در اینجا عمل یه چیز عام نیست که مثلا ما بتونیم بگیم من که نشستم برای واجب هستی فکر میکنم این هم عمله. دقت میکنیم؟ اپریشنال کردن مفاهیم نشون میده که مسئله این است که ما باید خلاصه به نحوی این مفاهیمون بیاد مماس بشه با موقعیت عملی، تماس برقرار بکنه و به لسان عملیاتی بتونه ترجمه بشه. در این صورت مفیده، در این صورت خوبه، در این صورت به درد فکر میخوره، در غیر صورت نه. مفهوم خدا رو هم قبلا اشاره کردم، ایشون مفهوم خدا رو هم اپریشنال کرده بود دیگه، چون مفهوم خدا رو به کار میبره ایشون در نوشته هاش، البته مذهبی نیست ولی این کلمه رو به کار میبره. منظورش از خدا یعنی ارتباط فعال میان موقعیت کنونی و موقعیت ایدئال. چون انسان در یه موقعیت الف قرار گرفته، میخواد مسائل رو حل بکنه به یه موقعیت ب برسه، میان اون موقعیت ب که ایدئال است برای ما در حال حاضر و این موقعیت الف باید پیوند به اصطلاح تنگاتنگی باشه، نه اینکه یک هدف دوری باشه. این اسمش رو داره مثلا خدا. توجه می‌کنید؟ بنابراین هر گونه مفهومی که خیلی انتزاعی باشه و دور از دسترس عمل باشه در واقع به عنوان یک مفهوم غیر مفید زائد محسوب میشه. خب در رابطه با مسئله دوم، یعنی معیار معرفت یا روش به اصطلاح کسب معرفت، دو تا بحثی که قرار بود مطرح بشه، ابتدا در مورد روش کسب معرفت صحبت بکنیم. ایشون چون که باز در قرن 19 هم بیشتر تفکراتش رو انجام داده بود، تحت تأثیر سیانتیزم یا علمگرایی پوزیتیویستی قرن 19 هم قرار داشت، لذا بیانش این بود که روشی که ما میتونیم در کسب معرفت داشته باشیم همون روش تحقیق علمی است، این روش تجربی است. بنابراین هر گونه فکری و هر گونه اندیشه‌ای به صورت یک قضیه‌ای در ذهن ما در میاد، اون قضیه رو باید اپریشنالش کرد و بعد از طریق نتایج عملی اون رو محک زد، مشخص کرد. این معیار معرفته. من این رو در جزوه هم استناد کردم، نقل قول کردم ازشون از یک از کتابهاش که ذکر میکنه که روش مطلوب تفکر اون روشی است که با هیچ رخنه ناگهانی روبرو نشه. روش مطلوب تفکر اون روشی است که در کارهای مطالعاتی ما با هیچ رخنه ناگهانی مواجه نشه. یعنی چی؟ یعنی هیچ عرصه ای نباشه که این روش در اون عرصه کاربرد نداشته باشه. باید یه روش عام ما داشته باشیم، یه روشی باشه که تو همه زمینه ها بتونه کارآمد باشه، که به نظر ایشون هم روش تجربی است. این بیان هم الان حتی در نزد خود متفکران غربی هم در واقع میشه گفت که پنبهش زده شده. یعنی خود متفکرین غربی الان نمیپذیرن که ما میتونیم بگیم که هر معرفتی رو باید با روش تجربی به دست آورد و با روش تجربی محک زد. اینطور نیست. و یک نتیجه‌ای که به دست اومده این هست که اولا در به دست آوردن معرفت هیچ روشی مطرح نیست. دو تا مقام ما داریم، یه مقام به دست آوردن معرفت داریم، یه مقام محک زدن به معرفت داریم. این تمایزی که عرض میکنم یکی از متفکرین معاصری رو مطرح کرده تحت عنوان دو تا زمینه. یکی زمینه به اصطلاح به دست آوردن معرفت، یکی زمینه توجیه و محک زدن، context of justification، همون زمینه توجیه معرفت. یکی هم context مربوط به دست آوردن به اصطلاح دانش هست. در قسمت اول یعنی برای به دست آوردن معرفت ها هیچ طریقه ای رو نمیشه پیشنهاد کرد، چون از هزار راه ممکنه یک معرفتی به ذهن انسان بیاد، معرفتی به ذهن انسان الهام بشه، یا خواب ببینه، یا در افسانه ها مثلا بخونه چیزی رو الهام بگیر از اون افسانه ها و هزار چیز دیگه، چنان که شواهد تاریخی هم برای مسئله وجود داره. مثلا کاشف فرمول 3-6-6 فردیست به نام کیکوله. کیکوله فرمول 3-6-6 رو کشف کرد. خودش می‌نویسه که من وقتی که این فرمولو کشف کردم موقع خوابم بود، یعنی بعد از مدت ها که این فکر کردم که این ماده چه فرمولی باید داشته باشه به نتیجه نرسیدم. یه روز خواب بودم، خواب دیدم که یک ماری دم خودش رو داره گاز میگیره، به صورت حلقه در میاد. بعد از خواب پریدم و به فکر همون مسئله خودم افتادم، بعد گفتم بله این فرمول باید حلقوی باشه، به شیشاشی باید حلقوی باشه، و بعدا ترسیمش کردم. بله، در صورت پیدا کرده دیگه حالا. یعنی از طریق بیان خودش، از طریق خواب این الهام بر او شده.